بسم الله الرحمن الرحیم. نشر شهید ابراهیم هادی با همکاری مدرسه تعالی تقدیم می کند. جلسه پرسش و پاسخ پیرامون مستند صوتی شنود بخش چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى یوم الدین. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. الحمدلله الذی اکمل دینه و اتم نعمته به هدایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. تبریک عرض میکنیم روز عید سعید قدیر رو، این عید مبارک و بزرگ رو، خدمت برادران و خواهران عزیزمون در اقصا نقاط عالم. انشالله که این عید اولا بر امام زمان ارواح ناپدید مبارک باشه، قلب نازنین ایشون از ما راضی باشه، و ثانیاً انشالله موجب برکات بر همه امت اسلام باشه انشالله. جلسه پرسش و پاسخ مستند شنود رو، جلسه دومش رو برگزار میکنیم و حالا فعلاً جلسه پایانی در واقع به حساب میاد، چون دیگه بعدش محرم و سفر رو داریم و حالا بعد محرم سفر اگه باز دوباره فرصتی پیش بیاد. پیام های بسیار زیادی داشتیم. بخش عمده ای از پیام ها تشکر و محبت دوستان بوده. البته ما و آقا صادق معمولا چیزاشو گفتیم که به ما بفرستن، چالش ها و انتقادات و اینها، ما معمولا انتقادات رو میخونیم، ولی پیام های تشکر آمیز و محبت آمیز خیلی زیاده، یعنی شاید 80% پیام های تشکر آمیزه، و اونهایی هم که سوال دارن هم باز همراه با تشکر و محبت عزیزان، و مقداریش هم البته شبهات، برخیش هم سوالات، برخیش هم انتقادات، یه کوچولو هم فحاشی بعضن داریم که
نمیکشه.
امروز نمکشه که همین الان فرستادم براتون، نمیدونم خوندید یا نه، یکم شیرین، خیلی شیرین کرده بود دیگه چیزشو. خب ما فرصت استفاده بکنیم، تقریبا آقا موضوع بندی کردن، رفقا دسته بندی کردن سوالات رو، 55 صفحه سوال فرستادن برای ما و گفتنم که سوالا رو سریع و جمع و جور جواب بدیم بریم بعدی، بپرس برو بعدی. من در البته نکاتی دارم و بایدم بگم، یکی از اساتید باجای عمادی گفتن که از فلانی توقع داشتیم که فلان مطلب رو بگه توی این جلسات مستند شنود، یکی از اساتید معظم که مایه افتخاره که ایشون وقت گذاشتن و بعضی جلسات شنود رو گوش دادن. عرض کنم خدمتتون که ایشون کامل گوش نکردن، دو سه جلسه دارن گوش کرده بودن، و اون مطلبی که ایشون به من تذکر گفته بودن ما گفته بودیم به نحوی تو اون جلسات ابتدایی بحث، ولی چون تذکر دادن جا داره که در مورد اون نکاتی گفته بشه انشالله. و نکته بعدی این که شما تجربه رو محضر برخی از اساتید علما بزرگان مطرح کردید. یکی از این بزرگان تولیت معظم مدرسه مروی حضرت آیت الله تحریری بودن و ظاهرا 3-4 ساعت شما محضر ایشون تعریف کردید و ایشون هم متأثر شده بودن از این قضايا، بعضی جاها گریه کرده بودن، بعضی جاها متعجب شده بودن، بحث شیاطین خیلی براشون جالب بوده ظاهرا اونجوری که شما تعریف کردید. بله آقا؟
بله.
و خود ایشون هم که در درس اخلاق در دفتر رهبر معظم انقلاب در قم دقایقی چند دقیقی همین بحث تجربه نزدیک به مرگ شما رو عنوان تذکر اخلاقی تو درس اخلاقشون مطرح کردن و دو سه بار این تعبیر به کار بردن، فهمیدن تجربه عجیبی بود. این تعبیر رو دو سه بار اونجا به کار بردن، فهمیدن تجربه عجیبی بود، نکات جالبی داشت. در تفسیر یکی از آیات قرآن ایشون در بحث حسابرسی و کتاب انسان رو که به انسان میدن و خودش قضاوت میکنه، ایشون استناد کردن به تجربه شما و فهمودن که این قضیه به این نحو بوده و ایشون اینطور نقل کرده. به هر حال یک بخشی از این مسائل بحث محکش همین جوره، یعنی آیات قرآن تفسیر میشه با این قضیه. بنده نمیدونم، برام قابل هضم نیست چطور بعضی عزیزان نقد میکنن، نقد این شکلی که مثلا اینا سند نداره فلان، یا یکی گفته بود تبریک کرده دست و پا زدن، اینا دست و پا زدن. یه عزیزی پرسید که شما این تجربیاتو چه شکلی مثلا باور میکنی، چه مبنای طلبم چه مبنای باور میکنی؟ بهش گفتم که یه مثال میزنم، با این مثال شاید بحث برات حل بشه، و حل شد برش، یعنی گفت قانع شده. گفتم تو طلبه ای، ادبیات عرب، زبان عربی بلدی، اگر یه کسی عربی صحبت بکنه از کجا میفهمی تسلط به زبان عربی داره یا نداره؟ از مراعات قواعد زبان عرب. اگه کسی عربی حرف بزنه من عربی بلد نباشم، از کجا میفهمم که این عربی درست حرف میزنه؟ حالا مثلا فرض کن ما انگلیسی معمولا بلد نیستیم، یکی انگلیسی صحبت میکنه نمیفهمیم این کلماتو درست میگه، غلط میگه، لهجهش خوبه، لهجهش بده، کلمات درست حسابی استفاده میکنه، شکسته بسته است، داره به هم ور میکنه. مثلا فرض بفهمید بنده بخوام عربی صحبت بکنم، مثلا بنده خدا بگم آقا هذا المکان ما زاما، لا خواهر لا مادر، درست؟ این یه لا داره و یه الف لام داره و مازا داره، اونی که عربی بلده میفهمه، این داره به هم ور میکنه، اونی که عربی بلد نیست نمیفهمه. بعد اونی که عربی بلده میتونه محک بزنه، دو تا میفهمه این کلمه رو حفظ کرده از جایی شنیده یا نه عربی بلده، دو تا سوال که بکنه، دو تا کلمه رو جابجا که بکنه، به چالش که بکشه، یه کلمه لغتشو میپرسه، اون یکی رو میگه این ترجمهش چی میشه، یه کلمه سخت میگه، یکی آسون میگه، دوبار که بالا پایی میکنه میفهمه این عربی بلدی یا بلد نیست. گفتم من استاد این قضایا نیستم، بلد نیستم. اونایی که استاد این قضایا مثل همین استاد بزرگواری که اسمشون رو آوردیم، این استاد مثل همون استاد زبان عربی میمونه، وقتی کسی باش عربی صحبت میکنه میفهمه که داره به هم ور میکنه یا داره درست حسابی حرف میزنه. اونی که مسلط به قرآنه، مسلط به سنته، خودش اهل این مکاشفاته، بلکه همه اینا رو عبور کرده، از این مکاشفات سوریه عبور کرده، شیطان رو میشناسه، نفس رو میشناسه، تسویلات نفس رو میشناسه، دست برد نفس و قوه خیال رو میشناسه. معرفت نفس یعنی اینا دیگه. وقتی براش تعریف میکنی اون استاد میفهمه. همین استاد معظمی که اسمشون آورده شد، یه وقت خدمتشون یه خوابی نقل شد چندین سال پیش. ایشون اردبیل میخواستن برن، بعد اون گوینده که خواب برایشون تعریف کرده بود بهشون گفته بود که من خواب دیدم مثلا تو اردبیلم، تو دریا دارم با شما، توی استخر دارم با شما شنا میکنم، بعد اجازه میدید ما ماه رمضون با شما بیم اردبیل؟ ایشون گفت نه، اینو خودت برای خودت ساختی تو خواب. بعد ایشون فهمید که تو فکر کرده بودی به این قضیه که من دارم اردبیل میرم، تو خواب شکلی دیدی. بعد خدمتشون عرض شد که من اونقدی فکر نکردم، من فهمیدم درستم شما اردبیل میرید. ایشون فهمید لازم نیست اونقدی فکر کنی تا خوابشو ببینی، همون که میدونستی من اردبیل میرم خوابشو دیدی، اینو واسه خودت ساختی. این استاد ماهر این قضایا این شکلیه، میفهمه که نفس داره میسازه، از جنس قضیه، کیفیت قضیه معلوم میشه که این حاوی چه محتوایی، چقدر کیفیت داشته، فقط همون قد اردبیل و فلان اینا. یه وقت یه پیامی داره، یه نکته‌ای داره، یه زوایای پنهانی تو قضیه است. غرضم اینه که یه استاد بزرگواری مثل ایشون این قضیه شما رو نه تنها تایید کردن، بلکه در درس اخلاق، در معتبرترین جایی که میشه درس اخلاق داد، در دفتر رهبر معظم انقلاب در قم، که ایشون هم درس اخلاقشون بعد از رهبرت مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه، بعد از ایشون دارن اونجا درس اخلاق میگن، در معتبرترین جا، در جمع مرکز علم و فقاهت و علما، و اونجا جاییه که درس اخلاقیه که بعضی وقتا ما دیدیم مرحوم آیت الله امینی میومد درس اخلاق میشست، بلکه آقایون مراجع قم میومدن درس اخلاق میشستن. ایشون تو اون درس اخلاق، تو همچین جایی، این تجربه رو به عنوان تذکرات اخلاقی نقل کردن، با دو سه بار تاکید بر این که این تجربه عجیبی بود، مطلب عجیبی است. خب این استاد کار میفهمه. حالا یه طلبه کم سوادی هم مثل من میاد میگه که اینا چیه؟ دست و پا زدنه. دست و پا زدن. بعد این نکتهش اینه. حالا نکات دیگری هم هستش در مورد این قضایا که میشه مطرح کرد، ولی بیشتر افراد دوست دارن که واکاوی بکنن تجربه شما رو، ببینن بعضی چیزا شاید از قلم افتاده باشه، در اثر سوال کشف بشه، بیشتر این براشون مهمه. جا داره که این بحثا تحلیل بشه. تحلیلش رو تو این جلسه سعی میکنیم خیلی انجام ندیم، جلسات دیگری اگر لازم بود بر اساس نکاتی که علما فرمودن، ما که چیزی بلد نیستیم، بر اساس نکاتی که علما فرمودن یکم بشین اینا رو تحلیل بکنیم، شیطان رو تحلیل بکنیم، اخلاص رو تحلیل بکنیم، بحث صورت بندی این مکاشفات که چرا این شکلی میشه، صورت ها مثلا تمثلات چه قواعد و مبانی داره، اینها رو باید بحث کرد. من انشالله سر وقتش جای خودش باید گفتگو بشه، ولی بیشتر این جلسه رو انشالله میذاریم برای طرح سوالاتی که پرسیدند و مطالبی که هست. خب سوال اول، بسم الله الرحمن الرحیم. آیا راوی مستند شنود در مدتی که قادر به درک عوالم دیگر بودند، فرق میان سادات و غیر سادات چه در نحوه عمل شیاطین و چه موارد دیگر مشاهده کردند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. ولی منم تبریک میگم عیاد گذشته رو. خوشحالم که خدا به من توفیق داد یه جلسه دیگه تو بحث رفع شبهات و سوال جواب دادن به سوالات خدمت شما باشم. الحمدلله خیلی من نگران آجا، چندین بار به خدمت آجا عرض کردم، گفتم خیلی نگران شبهات و سوالایی هستم که بعد از این مستند خدا بخش میشه. طی اون آیه 38 سوره مدثر میگه مردم در گروه عملشونه، منم خودم رو در گروه این حرف ها میبینم که زدم و این مستند و اسیرشم. الان حس میکنم یه جوری باید پاسخ خوب باشم. اول اینکه مطمئن خدا رو شاکرم که عمر من رو باقی گذاشت که بیام این حرف رو بزنم. دوم اینکه خب خیلی اول دنبال اینه که ببینن جریان چی بونه. اول که استناد این مکاشفه یا هرچی اسمشو بذاریم، استنادش برای خود من نمقداری قطعیه، هیچ وقت برای افراد دیگه حجیت نداره. این که من بگم نه چون که من اینو دیدم این ماجرا بوده، دیگران هم طبقه این باید چیز باشه، هیچ وقت من نه همچه ادعای دارم نه همچه. نه آی امادی اتفاقا اولی کتابشون این صحبت و متن رو گنجوندن که آقا این مطالبه این تجربیات نزدیک به مرگ حجیت اینجوری نداره که بشه بهش 100% اتکا کرد. چرا؟ چون یه سرش به عالم غیبه که هیچ جور نمیشه استنادش کرد، یه سرش به حافظه انسانیه که من چی دیدم و چی یادم مونده و چی میتونم بیان کنم از اون چیزی که من دیدم تو اون وضعیت بیماری. و این حالا مطالبی هم که من خدمت شما دارم میگم، مطالبی است که از دربان 93 تا الان تو ذهن من بارها و بارها مرور شده پیش خودم، بنا به اتفاقایی که جلو چشم میافتاده هم دائم جلو چشم مرور میکردم وقایع مختلفو و اونهایی که تو ذهن من مونده رو دارم بیان میکنم. گفتم توی همین امسال ماه رمضان من این جریان زندگی پس از زندگی رو که میدیدم و جواب خیلی از اتفاقاتی که برام افتاده بود تازه یادم میومد. یکی از مرورگرا میگفت منو از طبقات آسمان رد میکردن دست به دست، من یادم اومد آره منم همچون جریانی بودم، ولی دیگه مابقیش یادم نمیاد چه اتفاقی برام افتاد. ولی اونها که یادم موند و گفتم و از خدا میخوام اگر کم و زیادی گفتم، اگر کلمه بالا پایین شده، خدا اینو به
فضل و کرم
فضل کرمش ببخشه و خطا به من نگیره که فردا میخوام از من حساب کتاب بگیره، چون واقعا رو حافظه انسان نمیشه اتکا کرد. این یک. دو این که خب به هر ترتیب گفتم این برای خود من حجیته و من چون که برای بار دوم اتفاق برام افتاد حس کردم من با اینو بگم. توی یکی از سوالا گفته بودن این از کجا فکر می‌کرده رسالت داره فلان داره بیسان، گفتم هیچ وقت همچین ادعایی نکردم که من رسالت دارم فلان، ولی حس من بر اینه که با بیان این مطالب علاوه بر خودم میتونم یه سری مطالب انتقال بدم که شاید بعضی از افراد حالا برداشت خودشون از این جلسات بکنن و مثبت باشه توی زندگیشون. امیدوارم اینجوری باشه، اینکه من هیچ ادعایی ندارم، نداشتم و نخواهم داشت و به شدت از این جریان ها فراریم. خب جواب سوالی که فرمودید بحث سعادت بود. یقینا سعادت فضای خاصی داشتن. من یک شخصی رو دیدم که ایشون کارش گیر بود، گفتم تو اداره، تو اون اداره اون شخصی کارش گیر بود، از سعادت بود و اون کارشناس و اون شخصی که داشت باید گردشگاهی رو تنظیم میکرد، صورت وضعیتی رو تنظیم میکرد و گزارش صورت وضعیت رو میزد که 9 روز معطل کرده بود این جریانو، اصلا به شکل خیلی خاص و ویژه داشتن باشه حساب کتاب میکرد. البته این بحث سعادت توی یک سری جاها به چشم میاداره، توی یک سری جاها نه. مثلا توی سری از حالا اتفاقای عادی من خب نمیتونستم، من هیچ سیدی رو ندیدم توی این ماجرایی که بدونم از کسی مثلا من پشت پرده کسی یا نیت کسی از سعادت رو بتونم ببینم، اینجوری نبود و همه افراد عادی بودن. بسیار احترام اینها، آبروی اینها خاصه واجبه، نمیدونم حالا چه جوری بود، من نمیتونم تفاوتو الان بگم که نه ایشون بود نه ایشون نبود، نمیتونم تشخیص بدم، ولی نکته این بود که ساداتو من دیدم اون شخصی که سید بود خیلی سفت و سخت داشتن حساب کتاب میکشیدن اون شخصی که حق سیدو پامال کرده بود و شاید تمام اعمال مقبولشو گرفتن برای اون روزهایی که ایشون معطل شده بود کارش.
خیلی خوب، حالا تا سیستم درست بشه بقیه سوالا رو بتونیم بخونیم، دست شما درست شد میتونیم بقیه شد بخونیم. خواستم نکته عرض بکنم که فعلا عرض نمی کنم. بقیه سوالا رو بخونیم یکم پیش بریم، خسته شدیم یکمی، ما حاشیه میاریم که خستگیتون در بریم. خب حالا این طول میکشه تا بس بریم، من بگم پس دانلود بکنه. ببینید یه نکته جالبی در مورد این تمثلات و این دیدم هست، مثال متصل و مثال منفصل یک بحث بسیار پیچیده و مفصلی است. یه مثالی عرض میکنم برای این بحث، خیلی انشالله کمک خواهد کرد، خیلی کمک خواهد کرد و در واقع جنبندی نسبت به تمام یه تحلیل کلانی میده نسبت به هم تجربه شما هم بقیه تجربه. ببینید وقتی کسی براش تجربه این شکلی حاصل میشه، داره ورود به یک عالمی پیدا میکنه که مثال متصل و مثال منفصل رو داره دریافت میکنه. عالم مثال، عالم برزخ، عالم مثال. ما یک مثال متصل داریم، یک مثال منفصل داریم. مثال متصل فضای ذهنی خودم، ادراکات ذهنی خودم. مثال منفصل این صوری است که من میبینم، درخت میبینم، آب میبینم، گرز آتشین میبینم، سنگ میبینم، فلان میبینم.
و اینها همزمان با همدیگه داره کار میکنه. و بسیار بسیار مثال متصل من در مثال منفصل اثرگذاره. ادراکات من در صورتهایی که میبینم، حتی گاهی ممکنه که اساساً بابت ادراکاتی که دارم اون چیزی که میبینم و یه چیز دیگه میفهمم. شاهد مثالش هم تو روایات داریم، طرف خواب دیده بود قاتلان حضرت زهرا سلام الله علیها رو، که دید ملائکه از آسمان آمدن، یه شیشه عطر سرخی که به کعبه میمالن آوردن، این دو نفر رو از قبر بیرون کشیدن، این شیشه عطر رو در بودن به اینها مالیدن گذاشتن تو قبر. این از یاران امام صادق علیه السلام بود، گفت که عجب، اینا انقدر مقدسن که به اینها عطر کعبه میمالن، من میرم اینا رو لعن میکنم. لعن و ول کرد، یه مدتی لعن و ول کرد، رفت خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت یعنی باید بهش کردن، لبخند زدن، فهمودن که لبخندش یادم این سوره باید، فهمودن که لعن رو رها کردی چند وقتیه. گفت بله آقا جا. حضرت فهمودن که این اینجاش دقت کنی خیلی جالبه، حضرت فهمودن که درست دیدی، ولی اون شیشه عطری که تو فکر کردی شیشه عطر، اون شیشه عطر نبود، اون خون هر مظلومی است که هر جای عالم کشته میشه. اینها چون جریان قدیر رو معکوس کردن، در خون تمام مظلومین عالم شریکن و قطراتی از اونها رو به اینها میمالن که روز قیامت با این محشور بشن. اون شیشه عطری که تو دیدی شیشه عطر نبود، شیشه خون، چون اون حرمت شیشه به خاطر مظلومش بوده که اونجور تو شیشه آوردن، نه عطر کعبه باشه. این مثال متصل و مثال منفصل اثر داره. این چون تو ذهنش نمیدونست خون و شیشه خون و فلان رو ندیده بوده تا لطفمش که این هرچی شیشه این شکلی دیده، شیشه چی بوده؟ شیشه عطر بوده. مثال منفصل رو دیده، درست هم دیده، مثال متصلش دخالت کرده در مثال منفصل، یه چیز دیگه میبینه، چیز دیگه نقل میکنه. حالا که میاد این آدم میخواد خواب تعریف کنه چی میگه؟ خود آقا خواب اصلا یه عالمیست، فهمیدنش، کشفش، دیدنش اصلا خیلی قواعد داره، خیلی عجیب غریبه. تعجب از بعضیا که صاف میاد یه کنار میزنن صافش میکنن. یه جمله شما برمنده گفتید خیلی بر من جالب، خیلی روی این فکر کردم. گفتید که قرآن داستان حضرت یوسف رو که نقل میکنه، میگه حضرت یوسف بر اساس خوابی که یکی دیگه دیده بود مملکت داریش رو عوض کرد، 8 سال سیلو زدن اینا فقط گندم جمع میگن به خاطر خوابی که آقا دید، 7 سال 8 سال چقدر. خیلی بر من جالب بود این تحلیلی که شما کردن. نکته که گفتید حضرت یوسف نیومد بگه مردم من به خواب چی کار دارم، مگه خواب حجت دکون بازار درست میکنیم، من خودم پیغمبرم، وحیه، اصلا به اون چی کار دارم، خودم بهتون میگم سیلو درست کنیم. فرمود بر اساس این خوابی که این دیده و تعبیرش این است این کار رو بکنید. مملکت داری بر اساس خواب میکرد، اونم 7 سال فقط گندم جمع بکنید.
آخه آقا جواب برگشتم توی که از همین نقد ها به من گفته بودن که آقا کجا سیره اهل بیت و خدا و پیامبر این بوده که بر اساس مثلا مشاهدات بخوان مثلا همچه جریانی رو مثلا حجت قرار بدن اینو. البته من اصرار ندارم، ولی چون برای خودم حجت بود اینو تو ذهنم اومد، همون روز که اینو گفتین گوش دادم این تو ذهنم اومد، یکی این تو ذهنم اومد جریان حضرت یوسف، یکی بحث والا مسجد جمع کردن بر چه اساس ساخته شده.
خواب بوده،
خواب بوده دیگه، ولی همه
اعتقاد خوابی بوده،
حالا خوابی بوده که
بیدار شده،
نه نه بعد
پشتش از خواب بیدارش میکنن میره تو بیداری برگشت میکنن،
همون مثل ما دیگه چشمش باز میشه دیگه. آره. بر اساس مکاشفات و خواب چجور شده الان شده این، اونا من نیستم که.
بله. حالا یه نکته دیگه نمونه مثال متصل و منفصل، این نکته خیلی کمک میکنه. الان بنده میگم شما کلمه شیر رو به ذهنت بیار، به ذهن آوردید، حاجی امادی آوردید، آقا شما به ذهن آوردید، الان همه تو ذهنتون شیره دیگه، شما مخاطبینم شیر رو تو ذهن بیارن، شیر الان تو ذهن شما هست یا نیست؟ الان شما میگی کاملا من نسبت به کلمه شیر احاطه دارم، همجوری تو ذهنم دارم میبینمش، دارم میبینمش شیره. این کلمه شیری که تو ذهنت آوردی چه شکلیه؟ به تعبیر امروزیش فونتش چیه آقا؟ میترا، بولد، زر، مریم، آریال، انگلیسی، فارسی، عربی، این چه فونتی داره؟ حاجا امادی یعنی شیری که شما میگی هیچ فونتی نداره، درسته؟ هر فونتی براش بخوام بدم میدم. بعد کلمه شیر، ماها توی یه لول کلمه شیر رو درک میکنیم، یعنی این شیری که بودیم همین شیر فارسی رو تو ذهنم معمولا ما میاریم، اگه کلمه‌شو بخوام تو ذهنم بیارم، نه شیر واقعی. الان مثلا شیر انگلیسی رو تو ذهن نیاورد، مثلا کلمه اسد رو به ذهن نیاوردیم که معادل عربیشه، شیر رو، کلمه شیر رو به ذهن آوردیم. این هم شکلی سه تا دندونه داره، یه یا یه ر کشیده. این رسم الخطایی تو حرم امام رضا اینا رو دیدید؟ شیر به اون شکل تو ذهن شما اومد؟ نیومد. درسته؟ چون شما انس با اون شیر ندارید. بله. شیر با زبان میخی، خط میخی هم تو ذهن شما نیومد، چون اونم باش انس. شما شیر رو دریافت کردی، بستر ذهنت یعنی مثال متصلت بر اساس انسی که با این شیر داره، بدون فعلا صورت خاصی ها، سطح بندیشو میخوام بگم، باز دور خود همون صورت بندی میشه کرد، باز همون صورت رو ممکنه یک کسی یه فونت تو عمرش بیشتر ندیده، ممکن همون فونت، یکی 100 تا فونت دیده، یکی اصلا طراحه، یعنی اصلا شیر رو الان 50 مدل میتونه تو ذهنش بیاره. درسته؟ اینا همش دخالت‌های مثال متصله در دریافت مثال منفصل. اون غذای شیاطین که شما دیدید ترکیبی است از مثال منفصل و مثال متصل. شیاطین قطعاً هستن، قطعاً خرابکاری میکنن، قطعاً وسوسه میکنن، قطعاً القاء میکنن، به تعبیر قرآن احتناک دارن، یعنی پس کله نشستن. ولی این پس گردن، اولا که این شیاطین اینها تمثلش بوده که شما دیدید، که اینو قبل از اولش هم اشاره کردم، همون بحث بزرگ راهو که شما گفتید همونجا ما عرض کردیم، گفتیم اینا تمثل بوده، یعنی نه اینکه شما رفتید بالای تهرانی، همین تهران مثلا تو خیابون، همین خیابون دیدید، یادم بوده کربلا شما گفتید، عرض کردیم که اینا تمثل بوده، که گفتم عرض کردم خدمت شما که مثلا اگه کسی از اقوام شما اونجا بود شما میدیدید، شما گفتید نه، گفتم خب این تمثل کربلا بود. تمثل کربلا یعنی چی؟ یعنی خیال بوده، خیالات بوده. الان شما شیر رو که تصور می‌کنید یعنی خیالاته، شیر واقعیت نداره. ولی میگم آقا شیر کجاست؟ میگه تو خیال منه. میگم پس خیالات آقا، خودت داری میگی تو خیال منه. آقا تو خیال منه، یک واقعیتی تو خیال منه، یک واقعیتی تو ظرف ادراک من ریخته شده که ما به ازای واقعی داره. ظرف ادراک من بر اساس میزان ظرفیت من داره اینو دریافت میکنه. اینا بحثای مهم و مفصلی است، یک بخشش بحثای معرفت نفس، شناخت و قوه خیال، بحثای معرفت شناسی، علوم مختلفی است که باید بشینن کار بکنن، بحث ذهن شناسی، یه مقدارش برمیگرده به نورولوژی و عصب شناسی، اونها که اونها باید بیان وارد کار بشن و کار بکنن، بحثای خوبی داره. پس چی شد آقا؟ این مثال متصل و منفصل، یعنی لزوما اینجوری نیست که شیطان اگه بخواد القا بکنه دهنشو میاره میذاره در گوش شما. اولا که اون تمثلش بوده، یعنی یه جن مادی پس کله ما نشسته که مثلا یه 50 گرم وزنش باشه، این نیست، تمثل. چون اونا تو عالم مثال راه دارن، تو ملکوتن، ملکوتشون ملکوت سفلاس، ملکوت اولیا نمیرسن، تجرد دارن، تجرد برزخیه، به تجرد بالاتر از برزخی نمیرسن و تجردشون هم فقط در ظلماته، تو آلودگی و سیاهیست. هرچی هم قوی تر میشه تجرداشون هم قوی تر میشه، یعنی شما تو مرز عالم عقل اگه قرار بگیرید اونجا قوی ترین شیاطین اونجا وایستادن، که میگه من سر صراط مستقیم، چون صراط از اونجا شروع میشه، میگه من سر صراط وایستادم، خودش ابلیس اونجا وایستاده، سر صراط وایستاده. صراط جاییست که دیگه طرف از قوه خیال و عالم مثال رد میشه، تجرد عقلی پیدا میکنه، از تجرد برزخی عبور میکنه، اونجا دیگه شیطان سر اونجا وایستاده، خود ابلیس اونجا وایستاده، قوی ترینش، چون شدیدترین تجرد خود او داره دیگه، تجرد برزخی داره، ولی تجرد برزخی سیاه داره، به تعبیر حال ما در ملکوت سفلا داره. اینا تو عالم مثالن، اینا تو عالم برزخن، اینا تو ملکوتن. اینم که میگیم برزخ همینه، اینو آیت الله جوادی بحثی دارن توی جلد فکر میکنم 3 تسنیم، بحث خوبی بود، تازگی هم میدیدم، که شیطان بعد از مرگ ما تو برزخ ما راه نداره، ولی همین الان تو برزخ ماست، هر کاری تو که داره میکنه، که یه وقتی هم یه اشاره به این مطلب توی جلسه کردیم که شیاطین تو برزخ دارن کار میکنن، همونجوری که از آدم از برزخ بیرون کردن دیگه، از برزخ هم که بیرون کردن، نه اینکه خودشون هم دیگه برزخ نیستن، به برزخ دسترسی ندارن، هستن تو برزخ دارن کار میکنن، همه کاری هم که رو ما میکنن تو فضای ذهن ما تو برزخ ماست، قوه خیال ماست، قوه خیال مجرده، قوه خیال ما عالم مثال ماست، شیاطین هم تو عالم مثالن. پس شما اینها رو در عالم مثال دیدید، صورت مثالی دیدید، شیاطین مثالی دیدید، حقیقتی را در عالم مثال دیدید، ولی و مثال منفصل دیدید، مثال منفصل هم دیدید، یعنی اینی که دیدید که مثلا اینا این مدلی بودن، اونا مدلی بودن، این شبیه این کوچولو بود، پس گردن بود، شبیه فلان میمون بود، اون یکی فلان چک بود، بدنش مثلا گوش بود، مو نداشت، اینا که همه اینا با تعابیر قرآنی سازگاره. شیطان مرید میگه، مرید یکی از معانیش بیموه، لخته، هیچی نداره، نه لباس داره، نه هیچ پوششی نداره. این شیطانی که شما میگید خرابکار بود، این شکلی بود، گوشت تنش معلومه، هیچ پوششی نداشت. این قشنگ شیطان مریده دیگه، تعبیر قرآنیش. اون یکی شیطان رجیمه، اون یکی شیطان فلان، این فلان، تعبیر قرآن، این احتناکه. پس مثال منفصلش هم درسته. شما این القاء او رو به چه شکلی دریافت کردی؟ به شکل در گوش حرف زدن. لزوماً القاءات شیطانی در گوش حرف زدنه؟ نه، شما اونست برای دریافت مفهوم القا اونس به در گوشی حرف زدنه. روشنه؟ حالا باز بحثی که شب داریم شده، یه کمی این بحث رو تو اون جلسه کمی بیشتر توضیح میدم. ممکنه اینو یه ولی خدای در یک مرتبه بالاتری از اخلاص و خلوص و معنویت و اینها ببینه، اون القاءات شیطانی یه جور دیگه ببینه، کما که تو روایت داریم مثل خون جاری شیطان در تن. ممکنه این جاری بودن شیطان و این حضور شیطان در نفس، درگیر کردن نفس، اینا انسان به شکل خون ببینه، مثلا گاهی به شکل دشمن میبینه، به شکل سگ میبینه. ممکنه این صور بر اساس انس ذهنی خودش ها، او دیگه دریافت اوست، این داره اینجور دریافت میکنه. پس این بحث بسیار مفصلی است که چکیدهش رو عرض کردم من که کلیت قضیه روشن باشه، و اون تذکری که اون استاد بزرگوارم فرموده بودن که نمونده این توضیح داده بشه. نمیخوام من بگیم قراقاتی شد آقا پس الان هرچی ایشون دیده خودش دیده، نه خیر، ایشون اصل قضیه رو دیده، مثال منفصل رو دیده، یه حقیقتی رو دیده. اصلا به شما چی کار داریم؟ اینو قرآن گفته، اصلا شما دیده باشی یا ندیده باشی، ما اصلا به اون چی کار داریم؟ اون جلسه قبلا مهمترین حرفی که بنده تو این جلسه زدم این بود که تجربه شما بر بنده مفت نمیارزه، و بعد جلسه به خود شما گفتم، شما گفتی خدا خیرت بده که اینو گفتی، گفتن من به تجربه شما گفتم، من دینمو که از شما و تجربه شما نمیگیرم. درسته آقا جان؟ شما این تایید میکنید دیگه، بلند بگو همه بشنون.
بله
احسن. این بندم دیگه، من که از اول تا آخر این جلسات با شما بودم. آقا خیلی چیزا با ما چسبوندن، یکی گفته که این حرف بودن، میگه اینو هم ساخت و پاخ کردن پشت. یعنی آدم از بعضی بی تقوایا و بی فکری ها واقعا در تعجب. جالب، شما تو این جلسات میشستی منو موعظه میکردی، بعد مثلا من آوردم شما اینجا بشینم حرف تو دهنت بزنم که چیزی بگی. بنده دارم به شما میگم که آقا این تجربیات شما فقط اینقدرش برای من ارزش داره که تذکر میدهد اون امور حقیقی معنوی کلام قرآن رو. هم تجربه شما اینه، هم خوابهایی که آدم میبینه میشنوه، همش همینه، همش از باب تذکر، از باب تلنگر، از باب اینکه شاهد داره، پشوانه از حقیقت داره، همش از این باب برای انسان تذکر آمیزه. نمیگیم هم حجته، تذکره، اینا همش تذکره، اینا بشراس، اینا مبشرات. پیغمبر اکرم صبحا بعد نماز آیت الله جوادی میفرمودن، تو کتاباشون هم هست، بعد از نماز پیغمبر اکرم رو میکردن به مردم، میفرمودن هل من مبشرات، کسی خواب جدید چیزی ندیده؟ میگن پیغمبر آقا رئیس هم لباسی ما گفته کجا اهل بیت ارجاع به این چیزا میدادن؟ میگه صبح به صبح، این کلام آیت الله جوادی هم روایته، صبح به صبح پیغمبر رو میکردن به اصحاب هل من مبشرات، بعضی روزا کسی خوابی نداشت، خود پیغمبر خواب تعریف میکردن، که این روایت معروف مال همین قضیه است که فرمودن دیشب من خواب دیدم عموم حمزه و پسر عموم جعفر طیار، دیدم اینها یه طبقی جلوشونه و دست میبرن انگور میشه، نمیدونم چی میشه، خرما میشه، فلان میشه. اینها بهشون گفتم که از کجا به اینجا رسیدید؟ گفتن سه تا کار که ربط به عید قدیر هم داره، یکیش آب دادن به تشنه، یکیش حب به علی ابن ابی طالب، و یکی صلوات بر تو اللهم صل علی محمد. این خوابی بود که پیغمبر از خودشون تعریف کردن. آقا رسول الله دیگه خواب نمیخواد دیگه، شما چرا مردم ارجاع به خواب میدید؟ اینا همش تلنگر، اینا همش تذکر، اینا همش حقیقت، اینا همش پشوانش وحیه، از باب اینکه ما انسمون با این خواب ها و این مسائل ملموس محسوس مصور بیشتره، صورت ها رو بیشتر دریافت میکنیم. همون که عرض کردم ما معمولا قصه دوست داریم، مطلب یکم که انتزاعی و عقلی میشه خود بنده خوابم میگیره، هم که داستان توش میاد، همون مطلب عقلی رو تو داستان که میگن اصلا روایت هم فهمون خدای متعال داستانهای قرآن برای این گفته دیگه، قصصش للعوامه، همون حقایق عالی رو تو قصه گفته که مردم اونسشون با صورت میگه این بلقیس اومد اینجور کردن تختش اینجور شد زیر پاش همچین اینقدر شفاف و فکر میکرد آبه. ما اینو میگیریم قدرت از سلیمان اینجاها میفهمیم، ولی همینو میگن که یهدونه به امرنا تو اون آیه دیگه میگه دیگه نمیفهم یعنی چی. خب مثلا معصوم از عالم امر ما را هدایت میکنه، این نمیفهمیم. ولی اینکه حضرت سلیمان سوار قالیچه میشد باد تو فرمانش بود به باد میگه برو و اینو میفهمیم. همونا رو خدا تو عالم پایین تر تنزل داده، تو قوه خیال ما تنزل داده تو عالم مثال که اینا رو درک بکنیم. این قضایی هم از همین بابه، اینا حقایقی رو ممثل میکنه. همه ما شیطان رو میشناسیم، همه ما از شیطان بدمون میاد، همه میدونیم چه موجود خبیثیه، ولی باورمون نمیاد. چرا؟ چون محسوس و ملموس نیست، یک امر معقوله. امر معقول فهمیدنی سخته، وقتی محسوس شد، وقتی مصور شد، وقتی گفتن پس کلت نشسته، وقتی گفتن این جمله از شیطان، شما یه چیزی به بنده گفتی خیلی رو من اثر گذار بود. یه بار داشتم با هم صحبت میکردیم، شما یه چیزی گفتی داشتی جدی صحبت میکردیم، بعد یهو گفتم یاد یه جوکی افتادم، بعد شما خیلی صرف من گفتی که من اونجا دیدم که همینی که یکی یه جمله جدی میگه بعد تو یهو یاد جوک میفتی، همینم الغای شیطان. درسته ها؟ این آقا خب این حرف خیلی حرف اصلش حرف معقولی بود، اصلا روشنه، ولی اینجوری وقتی محسوس و ملموس تو یه مورد عینی مصداقی این شکلی میگه، آدم اصلا سازمان فکریش میریزه به هم. از اون روز دیگه هر وقت وسط یه حرف جدی جوکی یادم میاد میگم این کار شیطان. خیلی فرق میکنه، همه همون میدونیم که شیطان داره کار میکنه، ولی نمیدونیم دقیقا داره چی کار میکنه. میدونیم شیطان خیلی به قول مشهدی ها کخ میریزه، ولی نمیدونیم این چیه دقیقا. اینا محسوسش میکنه. این قضیه شما با تجربه شما همینه. ما نمیخوایم با تجربه شما باور به شیطان پیدا کنیم، نمیخوایم باور به غیب پیدا کنیم، ما نمیخوایم غیب از شما بگیریم، نمیخوایم بر اساس تفسیر و تحلیل شما باورمند بشیم، اعتقاد پیدا کنیم. ما اصلا کاری به شما و شخص شما و تجربه شما نداریم، ما قرآن داریم، ما اهل بیت داریم. شما یک مذکری، رسالتی هم که میگی و اینا همینه، یا میخوام تذکر بدم من با یه امری متذکر شدم، یه حقیقتی برام مکشوف شده، میخوام شما هم با خبر بشید. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرم. آره قرآن دیگه میگه این مؤمن آل فرعون وقتی شهید کردن میگه یک کاش میتونستم بیام اینا بگم اینجا چقدر اوضاع خوبه، یک کاش دهانی داشتم منو گفتگو میکردم از مقام شهید به اینا میگفتم. این حرف خداست، قرآنه، سوره یاسینه. یعنی شهیدش هم بعد از مرگ دوست داره یک کاش میتونستم میمدم به این مردم یه چیزی میگفتم از اوضاع خوب خودم. خب او که دست نداره، پا نداره، زبان نداره برگرده بگه، آرزوشو داره. شما که برگشتی دیدی دست و پا داری، زبان داری، شما آرزوشو نداری؟ شما دوست نداری بگی؟ شما احساس رسالت نمی‌کنی به این معنا؟ این رسالت مشترک لفظیه، بعضی دوستان مغالطه می‌کنن باش. این رسالت با اون رسالت، بعد میدون رسالت هم تو تهران داریم. همه رسالت‌ها رو ماستا و قمار نبود هم قاطی کرد. این رسالت یعنی آقا من اصلا رسالت مؤمن آل فرعون، یه کاش من میتونستم برگردم اینو بگم بچه خبره. دیگه یه سری تذکراتی بود که بنده می‌خواستم یه فایل صوتی جدایی ضبط بکنم اینا رو بگم، دیدم که تو گفتگو بگیم بهتره چون همه داره یک پارچه شنیده میشه، ملحق میشه به اون جلسات قبلی، اینجا بگم که این همه شنیده بشه. یکم بیاد دیگه طول تفسیرم داده شد، ببخش. پس اصل قضیه اینه، شما القاعات شیطان رو این شکلی دیدی که انگار در گوش داره میگه. خب شیطان که در گوش نگه، یه چیزی بندازه تو وجودت، یه خطوریه بندازه تو ذهنت، درسته؟ یهو یه حسه، یه شهوتی یهو تحریک میشه. قرآن هم تعابیرش خیلی مختلف و جذاب، میگه نزقه، یه جاهایی سیخت میده، هولت میده، تحریکت میکنه، نشگونت میگیره. نشگون هم همینه دیگه. من گاهی شما رو میخوام متذکر به یه قضیه بکنم، با پام میزنم به پات. معمولا میخوام متذکرت بکنم بهت میگم. مثلا الان به شما بگم آیه امادی من این حرفو که زدم به من گفت نگو. من این جمله رو که میگم شما تو ذهن چه شکلی تصویرسازی میکنی؟ تصویر سازی میکنیم که آقای امادی گفت منم شنیدم، در حالی که آقای امادی فقط با پا اینجور زد به من. درسته آقا؟ با پا من اینجوری زد یعنی نگو. ولی شما تصویر سازی، من میگم آقای امادی به من گفت نگو، شما چی تصویر برداشت میکنید؟ در حالی که آقای امادی گفتنش منحصر در کلام و زبان نیست، اصلا منحصر در این نیست. آقای امادی خیلی طرق به طرق مختلف، گاهی ممکنه با چشمش به من بگه، ما با هم ممکنه صمیمیتی داشته باشیم، نوع نگاه های مادی رو دیدم که مثلا چشمشو برگردون فهمیدم که یعنی داره من میگه نگو. لذا هر چقدر این قدرت انسان قوی تر میشه، تازه با یک ابعاد جدیدی از شیاطین و الغاتاش مواجه میشه. تمثلات انبیا هم متفاوت بوده. حضرت یحیی شیطان رو به یک صورت دیده، حضرت ابراهیم به یک صورت دیده. تو روایات ما مختلفه، گاهی صور خیلی ترتمیز و جذاب، گاهی صورت بسیار کثیف. تمثلات داشتن، قنبر میبینه کنار امیرالمومنین، مجسم میبینه شیطان رو، نقل شده اینها. امیرالمومنین با شیطان گفتگو میکنه، بعد قنبر میپرسه این کی بود، از اون فقط نشناختی مجسم دیده. خیلی ما از این روایت داریم، بحث مفصلی است، ده ها جلسه در مورد اینها گفتگو بشه، بابیست باید در مورد صحبت بشه، خیلی هم خوب اتفاقا. غرض اصلی این بود، یعنی اینا مسائلی است که یک مثال متصلی با یک مثال منفصلی تلفیق شده. اصراری ما نداریم که آن چیزی که شما در مثال متصل خود دریافت کردی رو بگیم که این همین است و جز این نیست. اصراری نداریم بگیم شیطان لزوماً مثلا شیطان پس کله است و مثلا نیم بچه.
اصلا حاجا همینه که من تو جلسه قبلا فکرم تو همون 16 جلسه خدمت شما گفتم، گفتم تو بیمارستان بار دوم دیدم شیاطین میبودن سراغ این مریض ها، سراغ هر شخص با یک چهره میومدن، هر کس هر چیزی که از اون میترسید.
آفرین.
یعنی مثلا من یه موقع از خرس نمیترسم، ولی از یک موش، از یک کر میترسم. سراغ اون بنده خدا با اون کرمه میومد به خاطری که فهمش، حواسش
یه وقتی هم من میشه. از کرم نمیترسم، من از آبروم میترسم.
دقیقاً همینه، بستگی به اون حالا
نقطه ضعف طرف،
نقطه ضعف طرف داشت،
نقطه ضعف قشنگتر جمله
خیلی
ممکنه اصلا از چیزی نترسه.
از نقطه ضعف دقیقاً این همه لب به همه بحث شیطان شناسی همینه، شیطان رو نقطه ضعف ما وارد میشه،
دقیقاً به همون میاد، دقیقاً اون شکلش و اون جوری خودش نشون میده که شما توجه شما رو جلب کنه، شما رو از اون کاری که می‌خواستی انجام بدی انجام ندی یا اتفاق انجام بدی.
شما یه مثال دیگه زدی که این از اون تجربیاتی که گفتی برای من با ارزش‌تر بود. چون میگم همه اینا رو اون صور محسوسی که داری میسازی جذابش میکنه دیگه. شما یه مثالی داری گفتی آقا ما هکرها وقتی میخوایم هک بکنیم میفرستیم براش و میبینیم که تشخیص میده این گزاره غلطه یا نه. این از همه تجربیاتی که شما گفتی برای من مهمتر و جذابتر بود. ممثل کردی، یه حقیقت رو ممثل کردی. گاهی رفتی دیدی در عالم مثال منفصل، گاهی در مثال متصل خودت حقیقت رو آوردی نازلش کردی. جفت اینا مثال، جفت اینا برزخه، جفت اینا کشف برزخی است، جفت اینا مکاشفه است. دقت می‌کنی؟ امر معقولی صورت پیدا کرده. شما الان این صورتی با اون صورت هیچ فرقی نمی‌کنه. جفتش پشپندش چیه آقا؟ برهان، استدلال، حق قرآن، وحی. درسته؟ شما میگی که اینجوریه. خب همینه دیگه. میگی من اینو میفرستم. او عدو مبین یعنی چی؟ دشمنه، میخواد خرابکاری کنه، میخواد به هم بریزه. لا یفتنن نکم و شیطان، میخواد فتنه کنه، فتانه. شما هکری، فتانی، میخواد به هم عدوی، دشمنی، میخواد خل سلاحش کنی، میخواد اطلاعاتشو بگیری، میخواد سرمایهشو بگیری، باهاش دشمنی داری، باهاش خصومت داری. از کجا وارد میشی با دشمنت؟ از نقاط ضعفش، از جاهایی که اونجا رو مسدود نکرده، نبسته، جندی نداره. درسته؟
خیالش جمعه،
نقاط ضعفشه، از اونجا وارد میشی. یه جمله شما گفته بودی یکی دست گرفته بود، گفته بودی ما اطلاعاتی و شیطان رو خوب میشناسیم، یکی گفته بود که ادعاها سنگین و منظور همینه دیگه. شما این شیاطین انس رو باشون درگیر، فوتوفناشون رو خوب میشناسی، شیاطین رو خوب میشناسی دیگه به این معنا. و میگی که ما میدونیم که از کجا وارد میشه. منظورت هم این بود دیگه، منظورت اون که میدونیم یعنی که بخوان یه کیسی رو بخوان شکار بکنن چیکارا میکنن، از چه هر بار. گاهی بعضی از این برخوردهای بعضی ها منصفانه نیست، خارج از دایره تقواست، برادرانه نیست، همدلانه نیست و اینها ارزش گفتار خود شخص رو پایین میاره. وقتی کلامی منصفانه نیست، آدم احساس میکنه بر اساس یک بغضی نشسته منطق ساخته، جمله بافی کرده کسی. البته مشکل نداریم، همین هم ممان شبه بهش میپردازیم، ولی خب اون ارزش کلام پایین. خب ادامه بدیم، من سوال بعدی رو بپرسم. چیزی از اثرات موسیقی های رایج ندیدین دیگه؟ اینا رو سریع آقا کوتاه و مختصر.
موسیقی نه چیزی،
شاید یکی بیشتر این سوال ها در مورد سرانجام وضعیت موجوده که سوال بنده هم هست.
وضعیت موجود آجا من این مثالی همیشه تو ذهنم میاد برای خودم من بازم بگم گفتم که الان بعضیا توقع داشتن مثلا با اومدن مثلا آقای رئیسی خب همین مشکلات حل بشه